هایی که به مقدار علمشون، اگر بشر به مقدار علمش میومد میدان و صحبت میکرد، خدا میداند دردهای ما اینقدر بیدرمان نمیبود. همونطور که فرمود امیرالمومنین که ندارد میگوید و بر خودش چنان ایمان آورد مغروره که احتمالی را نمیداند که داره سفسطه میکنه، احتمالی را نمیداند که داره با واقعیات داره خصومت میورزد، برای اینکه مثلا فرض کنید برای بجهت اون قرض یا بجهت اون هدف. امیرالمومنین را سریع و از آن فرمود اگر جهاد از ادعای علم دست برمی داشتن، خب وضع بشر خیلی بهتر از این میشد. و پر تاریخ، تاریخ کم از اینها نیست. گاهی آدم میبینه دیگه، مثلا یه جای دیدم مطلب درباره جبر اختیار نمیشه، با خدا شاید وارد نبود. آقا ننویش، جبر اختیار مسئله حساسیه، ممکنه سرنوشت بشری را شما از نظر تربیت چیز کنید، از نظر تربیت منحرفش کنید. مسئله عمیقه، مسئله حساسه و آدم همینطور که فکر میکنه میبینه باز یه گوشه هایی برای فکر داره. شما خیال میفهمید که من مثلا در این جبر اختیار مسئله تمام شده تلقی کردم، یا در تفسیر مثنوی گفتم تمام شد، خدا شاهد من را به عنوان یه مقدمه گفتم، اینم یه نوع تفسیر برای مثنوی. مطالب خواهن گفت، میان بینایان هوشیارانی میان در مسئله جبر اختیار هم همینطور. دیدم بر یه مسائل خیلی سطحی قانع شده ها، خودش قانع شده و گمان که همه هم قانع خواهند شد. فقط این را ما بدیم که از بالا خدای ناظر به کار ماست. ها علم یعلم بان الله یرا و یسمع، نمیداند خدا میبیند و میشنود. اینا ایمان داشته باشه دیگه اون چرا که نمیداند نمیگوید. من میخوام یک کلمه هم اینجا عرض کنم، این مسئله را چیزش کنیم، ولی اون کلمه گمان میکنم باز میسنم اینجا بعد کنم، شاید مفید باشه. اگر ما محاسبه کنیم که اون چرا که بشر به نام علم برای خودش مطرح کرده است، در صورتی که 100% انکشاف نبوده، از 51% بالا یک احتمال قوی تر که شده، یه طرف از 50% بالا به نام علم ریخته دست پای مردم. نمیدونیم جواب این تلف شده ها را چه خواهد داد با ادعای علم. دلیلش هم این است که از زمان آغاز تمدن ها شد ادعای علم بوده، آمدن رد کردن ادعای علم بوده. اگر میگفت آقا من برای این مدعای علمی اینقدر دلیل دارم، من 85% حدس میزنم مثلا این دور باشه، خدا میدانه که جمعی علمی و معرفت ما به کجا میرسید. الان این حرف را پیر روسو در تاریخ علوم داره در اواخرش ورشکست که علم اعلام شد. آقا ورشکست علم اعلام نمیشه، برداشته من ورشکست شده. علم داره کار خودش انجام میده، رو قوانین خودش میگه آقا برو منتهاش بفهم. با این مقدمات که به نام من علم میخوای پیش بری، من بیش از این چک و سفته به تو ندادم. من مجبور نکن واقعیت ها در همه حال در اختیار تو بگذارم. ملازم که ما چقدر داریم اگه تاوان میدیم برای این که فقط میخواد بگه دیگه. آخر آقا شما این متراجی دارید میگید، از این جهت این اشکال داره، از این جهت تکمیل نیست. در مقابل نظریه، نظریه ها داده شده هست. خیلی خوب شما علاقه من شدید به این مسئله، بگید آقا یه مقدارش استدلال، یه مقدار من گرفته. صریحا یکی از بزرگترین فیزیکدانان قرن ما، شاید هم به عنوان بریا بزرگترین فیزیکدان، میگه زیبایی قضیه در نسبیت منو جلب کرده، برای این گرایش پیدا کرده. حالا یک کسی آمد گفت آقا من فقط زیبایی محرک من نیست، من میخوام ببینم قانون 100% ایجاب میکنه یا نه، اون آقا نباید اعتراض کنه. ولی باز به اصلاح با خدا توفیقش بده گفته زیبایی قضیه، یعنی در اینجا ذوق من کار کرده. ای آدم لذت میبره وقتی انسان صاف صحبت میکنه. تاجه فهمده فیزیکش به کنار، ریاضیاتش به کنار، معادلاتش در ضمن گفته ها، من این را هم بگم یه رگ ذوقی زیبایی داریم. ولی داری را باید در نظر گرفت، این دیگه بسته به یا وجدان خیلی باید بالا باشه، یا وجدان باید خیلی بالا باشه، یا اینکه ادعا نکنه نمیدانم. مثلا خود شما بگید 25% 70% 80% احتمال من اینه، ظن من اینه، به سای ماتر با ظن متاخم به علم من اینه. اینا بگوی چه اشکال داره؟ بزرگی شماست. بله
هست استاد، یک نکته ایرم شما ذکر کردید که اولیای فرزندان باید تفکراتشون، اندیشه هاشون رو با اهداف معلمان و مربیان تطابق بدن، هماهنگ کنن، تا اینکه به اصطلاح فردی که بخواد تربیت بشه متعلم ما در یک تضاد شخصیتی در واقع قرار نگیره که در خانه و خانواده یک چیز گفته میشه، در مدرسه چیز دیگری.
مشکل عجیبیش. و
باید نکته دیگه نیم که استادی بیان کردید اینه که باید دقت شدید بشه در جریان انتقال انسان ها در زمینه تعلیم و تربیت از دوران احساسات به دوران تعقل، یعنی از دوران بلوغ که شروع به اصطلاح یعنی احساسات هست تا اون مقطعی که انسان ها عقل و اندیشه درشون فعلیت بیشتری پیدا میکنه، این دوران دوران حساسیه و باید معلم و مربی به این دوران خوب توجه داشته باشه و اون رو مورد غفلت قرار نده. یک نکته دیگری هم که شما فرمودید که میخواستیم یه مقدار اینو توضیح بدید، فرمودید که پرهیز از تمایل به تشویق و پاداش و سطحی‌نگری و توجه به حقیقت گرایی در امر تعلیم و تربیت اهمیت اساسی داره. خواستیم یه توضیح هم پیرامون این
رو بدید. هر شبت اون سومیش الان عرض میکنم، مطلبیست که خب دیگران هم شاید کم و بیش تذکر دادن، مثلا علمای اخلاق اینا خیلی روش تذکر میدن که از قدما هم داریم حرف را، از قدما هم داریم که تا بتونیم از عوامل خارج، از شیر عوامل خارج بچه را ببریم، این کودکانمون را کم کم ها البته خیلی تدریجا اینا وارد کنیم به این که گل خندان چه نخندد چه کند، علم از بوش نبندد چه کند. ما اگر میشد میفهموندیم میرسن ها بشر، ولی در اقلیت هر گلی در دامنه کوهی با سه برگش داره عرشفت خندان اطرف شانی میکنه، هیچ نظرم نداره که حتی یه نفر اونجا رد شه بگه به به احسن آفرین. هیچ. اگر بشر رو اونطور تربیت کنن که به عدالت بگرایت از اون جهت که عدالت هست، نه این که در جامعه به او به به خواهند گفت و مردم به او چه چه خواهند زد، نه به این عنوان نیست، واقعا احساس کنه که بدون این اصلا شخصیت به ثمر نمیرسه، شخصیت در همون رکودش هست. این اگر در تربیت خیلی در نظر گرفته بشه مهم میشه، میرسن ها ولی در اقلیت هم غالبا لذت ها میبینید هی پاداش تعیین میکنید. اگر بچه ها این انشاء را نوشتید یا همچنین مثلا در نمره تون فرق میذاریم، مثلا اگر این زبا تا آوردید اینجور میکنیم، اگر فلان جایی دارم میدیم، من قبول دارم خوبه، اما اگر تربیت خیلی اهمیت داره به اینکه کم کم اون که نقل جلوش گرفته ها که بیا 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 بیا، اون لذت را مانند مثل توپ رنگی قشنگ جلو بچه میگیم میبریم دبستان تا یواش واش بفهم علم یعنی چه و این توپ باها نبوده، اینم بفهمن خدا لذت را برای انسان ها مانند همچیزی قرار داده است که بیاین بیاین ببینید علم چقدر لذت داره، ببینید شما وقتی تکلیف انجام میدهید چه لذایزی دارد، با لذت بکشه تا قدم بزن به مافوق لذت که بفهمن که این چیز عبارت خیلی ریشه‌داره که افلاطون باشه، هم در منابع اسلامی هم مطلب هست که مت بالاراده تحیا بالطبیعه، حیات طبیعی جاودانی شخصیت آدمی در آن دست خیرات را در درون خود ببینه، با اراده این قرایز را لذت جویی از خارج را اینها را آرام آرام محدودش کنه. بیان
داریم مصده اوقات شما بشیم و امیدواریم که برنامه امشب ما نیز مورد توجه قرار گرفته باشه.
شنیدید سخنان علامه محمد تقی جعفری بود که با هم شنیدیم و امیدوارم که مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. بهروز باشید و سربلند. آیین و فرهنگ ماست.
به نام خداوند گردون سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر.
با یک مجتهد، فیلسوف، پژوهشگر، تاریخدان و ادیب، جناب استاد دکتر مهدی محقق.
کلمه محققم در حقیقت بر اساس این بود که گفتن محقق و ذاکرین و محقق و واعظین. تسلط فردوسی بر زبان فارسی، لغات فارسی و خصوصا که تعمدی داشت که کلمات فارسی رو به کار ببره، عجم زنده کردن بدین پارسی. فردوسی محروم شد علی‌رغم اینکه شاهنامه رو نوشت و 30 سال عمر خودش رو صرف تحریر شاهنامه کرد. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم به این پارسی. ولی باید در نظر بگیرید فردوسی هم در زمان زندگیش مظلوم و محروم بود و هم در بعد از فوتش قدرت سخن پردازی، سخن آفرینی داشت. فردوسی خلق میکرد
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
غلام حسین ابراهیمی دینانی، زاده 5 دی سال 1313 اصفهان، نویسنده و فیلسوف ایرانی است. بخشی از شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سالهای اخیر است. دینانی تسلط خاصی بر فلسفه ابن سینا، ابن رشد، سهروردی.
دیدش حیا نمیکنه. یکی نیست بگه خجالت بکش پیرمرد. دختر عبدالله خان بهبهانی باید تو رو پدر جان صدا کنه. عروسی؟ اونم با این دختره که انگاری همین تابستون گذشته بود که از شیر گرفتیمش. مردک آفتاب لبه بوم.
وا، امین و سلطان عطابک اعظم ما تازه سر چلچلیشه. پیره مرد کجا بود؟
افتضاحه. نطفه این عروسی رو واس خاطر آبروی خودمونم شده همینجا تو همین پنجدری خفه میکنم.
پای شاه و وزیری که به میون بیاد آبروی ما چه دخلی داره منظر جون؟ خب بذار عروسی کنه ما هم یه پلو قیمه ای بخوریم. دلم لک زده برای قیمه سیب زمینی های اختر ملوک. یادت منظر جون هنوز قبله عالم مظفرالدین شاه شاهون به پادشاهی نرسیده بود که تو ایوون امارت قم هر شب جمعه بساط سور و ساز به پا می‌کردی.
تو یکی دیگه دلتو صابون نزن که اگه همچین عروسی سر بگیره جای من و تو تو این امارت نیست. اصلا من نمیذارم این عروسی سر بگیره.
دختر چه کار به دل اتابک خان داری؟ بابا اون که خودش راضیه، دختر عبدالله بهبهانی هم که راضیه، پس آخه دیگه
راهزنیه آبرو دختر.
والا یه وقتی بهت شک میکنم و منظر جون، من پیش موسی آژان دوپاقی کلاس تئاتر رفتم یا تو؟ بعد بازیگری هم نیستی یا منظر؟
دست از سرم بردار مونس، دست رو دلم نذار.
صبر کن ببینم منظر خانم، خیلی داری تو اون میریان آدم که پشت اربابش اینطوری حرف نمیزنه. حال نیم غم از عمرش گذشته که گذشته. بابا خاطر دختره رو میخواد، تو چرا نمیفهمی؟ حسادت میکنی؟ توقع داشتی بیاد خواستگاری تو؟
عروسی بغل زغله صبح پاتختیش مثل شب اول قبل میمونه. بابا اتابک خودش نایب السلطنه است، خیلی سرش امین و سلطانه، میدونه مملکت ها خرخره تو قرضه. اگه نقلش بپیچه بیشه مردم که امین و سلطان از اون 2 میلیون لیره که از دربار انگلیس گرفته مثلا بابت تأمین اعتبارات آبادانی تهران داره خرج عروسی خودش میکنه، میریزن تو این امارت تیکه تیکمون میکنن بابا.
پس آجودان باشی چی کار است؟ نشنیدی میگن اگه برای یکی ابرو تو هم بکش و چپ نکاش کنه روم به دیفار، روم به دیفار.
من نمیذارم این عروسی سر بگیره. کم بیابرو بودیم پیش مردم، کم پشتمون ناله نفرینه.
فکر ناله و نفرینه مردم منو تای کلفت باشی نباید بکنیم که.
میدم کریم قصاب زبونو تا از حلقه دراره بندازه جلوی سگای اگوری بگوری چاله حسارا. خدا رو شکر دیگه زبونم نداری فریاد بکشی بگه غلط کردم.
چه خوشونتی، به نازم ناز شست قهمت به تازیونه حبشه. چی شد منظر جون؟ ناراحت شدی؟
دلم برای خاتون خانوم میسوزه. تفلی دختره اصلا تو باغ نیست، روحش هم خبر نداره که سر پا به ماهی این اتابک گور بگوری تو چه فکر و خیالیه.
به حال چند تا از نسخه های این ترانه هایی که از فرنج آورده بودید و شنیدم. اسمت و دوله به چند تا از اونا فرستاده بود ندادم. طبیب فرنگی میگفت واسه مادر آبستن هیچ چیز به اندازه شنیدن موسیقی ملایم مطلوب نیست.
هنوز مقدار زیادی از اسباب اساسیه جا به جا نشده خاتون. با اینکه یه سال و اندی از برگشتنم به ایران میگذره ولی هنوز باربونش سفر از انبار تحویل نشده خاتون جان. بازم برات دارم هر چه قدر بخوای.
مکدر به نظر میرسید امین سلطان؟
نه نه مکدر نیستم، چند سبایی نگران اوضاع احوال این مملکتم. چند وقتی که مریضی افتاده تو تهران، برای همین بود که سپردم از در امارت بیرون نری خاتون جان. مدتی بود که اوضاع به این منوال نچرخیده بود، آروم بودیم و مملکت به لطف خدا رو چرخ زمونه میگشت.
انشالله که همون خدا نمیگذاره مریضی توی دارالخلافه ریشه کنه.
انشالله
بهار نزدیکه، عید 3 هفته بود، 2 روز دیگه از راه میرسی. هوا که آروم بگیره دل شما هم نرم میشه.
بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه روزای سختی رو سپری کردم، اما در عوض این سفر 5 ساله از ما یه آدم دیگه ساخت. نمیدونی خاتون جان، از وقتی ممالک فرنگی رو دیدم دلم برای مردم بیشتر میسوزه.
سمسام میرزا میگفت از وقتی خبر صدارت شما اعلام شدی چند فتنه و گوگا در نقاط مرزی کشور فروکش کردی. پس اوضاع اینقدر هم که بد نیست.
با هزار زحمت به سار و دوله یاغی که دعوی سلطنت داشت و هر دم مبلغی از فرقه ها و طرفدارانشو به آشوب و بلوا بلند میکرد غلبه کردیم. البته از راه نصیحت و محبتت و مراودت.
میدونم دل امین و سلطان که به خشونت راضی نمیشی، حتی با یاغیای سالار دوله.
غلط نکنم امروز به همین خاطر وکلای مجلس احضارم کردن. تو کتشون نمیره که سالار دوله با زبان نرم عقب نشسته باشه.
اینگار از وقتی که فرمان فرما رو برای جلوگیری از تجاوز عثمانی به مرز ارومیه فرستادید و محتشم السلطنه رو برای مذاکرات دوستی روانه استانبول کردین، اوضاع مناسب تر شده.
تو از کجا میدونی خاتون جان؟
شوهر من مرد کوچو بازار نیست که منم مثل زن کوچو بازار صبح تا شب توی هشتری بشینم. گاهی با این و آن سر صحبت رو باز میکنم. البته آیت امین و سلطان خاطر جمع که حدیث این هشتری از دم این در بیرون نمیره.
فقط امید دارم که نسایم بیش از پیش در شاه اثر کنه. اجالتاً با مجلسیان به گفتگو نشستم و از سید عبدالله بهبهانی هم در این باره قولایی گرفتم.
اخیراً با عبدالله بهبهانی زیاد دم خورید.
خب بین مجلسیان سخت میشه به کسی اعتماد کرد.
کسی دخالت ندارم، خدای ناکرده. اما اگه ذکر دلمو پیش شوهر باز نکنم پیش کی باید؟
بگو خودتون جان بگو.
جلوی عبدالله خان بهبهانی حس غریبی دارم.
تو که به این حرفا بهایی نمیدادی قبل این.
واسه خاطر این بچه است.
مواظب باشید خاتون جانم، این روزا کمتر راه برو. هر کی جای شما بود الان توازوی چهار کلفت از من میکرد.
نمیخوام خاطر شما رو مکدر کرده باشم. اما
چی؟ بگو خاتون جان بگو.
چیزی به فارغ شدن از این بار سنگین نمونده. به زودی عطابک اعظم صاحب فرزند میشه که اگه سایه پدر بالای سرش نباشه.
مگه کسی حرفی زده؟
نه، اما شنیدم که هر از گاهی نامه های به دست شما میرسه که حتی زبونم به گفتنش نمیچرخه.
نامه‌ی تهدید به قتل ها. این روزا اینقدر سرم شلوغه که تا نامه‌ی تهدید به قتلم خاطرم رو مکدر نمی‌کنه. تو هم به این اخبار و عباطیل التفات نکن.
بنا شده بود جناب عطابک در اوقات فراغت از خاطرات دوران سفر فرنگ واسه من بگن.
میگم خاتون جان میگم، اما در فرصت‌های مناسب. تصمیم گرفتم شروع به نوشتن این خاطرات پراکنده کنم و درباره همه چیز بنویسم. درباره ترقیات ژاپن، تحولات این قدرت تازه آسیایی، دیدنی‌های مصر و سوریه و پذیرایی‌های شاهانه عثمانی و غذاهای لذیذ فرانسوی. اما بعد از سر و سامان دادن به امور.
پیش از عزیمت به مجلس قدم رنجی بفرمایید تا مطبخ. عرضی داشتم.
از سایه میام. یه چند لحظه مجال بدید میرسم سر وقتتون.
هنوز چای بعد از نهار رو میل نکردین که؟
چای قبل از مجلس مزه نمی کنه خاتون خانم. بذار برم و برگردم تا خیالم راحت شه، اون وقت چای از سانه رو با هم میخوریم.
واسه شما نان شیرمال درست کردم عطابک خان. نان شیرمال تبریزی برای اسرانه.
خب مگه نگفتم این چند هفته آخر رو روی پانه ایستیده؟
حسلم نمیشه صبح تا شب تو این اتاق بشینم. این تو لاغر دلم باز میشه.
خب من قبل از غروب برمیگردم. چی بهتر از نان شیرمال عصرانه؟
خدا پشت و پناهتون. زود برگردیم که چشم به راه ما. قبل از غروب بیایید عطابک خان. این اواخر شب کی میشه هول به دلم میفته؟
به چشم، زود برمیگردم. زودتر بگو منظر خانم، دست به جنبان که کارسکی دربار دمی داره.
ذکر من نقل نخود لوبیا نیست که با تعجیل بگم اتابک خانم.
خیلی خب، پس بذارید از مجلس برگردم. چشم، اگه نمیاد بشتری من میام به مطبخ.
ببینم امین السلطان، با حاج عبدالله بهبهانی میخواید برید؟
بله. این چه دخلی به شما داره؟
یعنی من که 6 سال تمام در غیاب مادر دایه یه شما رو کردن نباید یه سوال از شما بپرسم؟
منم که جواب دادم منظر خانم، فقط پرسیدم همسفر شدن من با عبدالله بهبهانی چه دخلی به شما داره؟
یعنی شما چیزی از این شایعات مهمل که در امارت پیچیده نشنیدین؟
بازم شایعه. شما دیگه چرا منظر خانم؟ حساب شما که از دیگرون جداست، شما چرا به این شایعات التفات میکنید؟
آخه زبونم لال شه، این شایعات از حد شایعه گذشته. حق این دختر نجیب نبود که همچی بلایی سرش بیاد. آقا اگه خویشاوندانش تو تبریز به گوششون برسه همینطور نمیشنن دست رو دست بذارن؟
چی داری میگی منظر؟ درست حرف بزن تا منم بفهمم. داری گریه میکنی؟
بله آقا، بله، وقتی شنیدم دلم خون افتاد.
خب چی رو شنیدی؟ میگی یا برم از غریبه ها بپرسم؟
عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زنن.
این خوزعبلات چیه منظر؟ اگه نمیشناختمت فکر میکردم ناقص العقلی. صد بار بهت گفتم سر راست بگو، باز تو لفاوه حرف تو زدی.
حالا کارت به جایی رسیدی که به خاطر دختر عبدالله خان بهبهانی بدایت که جای مادرتو داره میگی ناقص العقل؟
دختر عبدالله بهبهانی؟
بله، دختر کوچیکش فخر و سادات.
ببینم منظر خانم، ما رو کار گرفتی یا داری راستی راستی میگی؟
دنیا مثل الله کلنگ بهلول میمونه اتابک خان، هر سرش بشینی اون سر دیگهش بلند میشه. فکر میکنی سر 50 سالگی به جنگ بشینی چشم به راه مسافرت راهی دوره میفتی تو خونه های رجال بی غیرت دربار و چشم رو نمیکنی کسی با خبر نمیشه؟
نکنه چیزی به گوش خاتونم رسیده باشه. گفتم چرا تا اسم بهبهانی آمد ابروهاشو در هم کرد. جم
بدادم برسین.
خودت میدونه کسی مطبخ صدات بیرون نمیره، پس بیجرد داد و بیداد را ننداز. حالا به هم بگو کی همچین حرفی بزن؟ میگی یا دیگو خالیش کنم؟
چشم میگم
بگو.
والا من از زن اکبر سورچی شنفتم، همین گارچی منزل شمرونه بهبهانی.
چی شنیدی؟
میگفت آقای شما، یعنی آقای ما، به آقای ما یعنی همون آقای خودشون گفت.
بگو دیگه.
دایمو که تو باشی، یعنی من باشم، بفرسته منزل ما، یعنی منزل اونا.
که این
میگم درستشو میگم.
درست بگو.
تو باغ عبدالله بهبهانی چو افتاده که اتابک خان امین و سلطان باز خاطر فخری ساداتی که دو هفته از سرشو میزنی تهشو میزنی سر از باغ بهبهانی در میاره، خیالاتی به سرش زده، زیر سرش بلند شده بخواد زن دو بابا بگیره. همین به خدا، همین
من واسه خاطر حرف دو تا کلفت و نوکر بلند شدی و اومدی جلو روی من داری آب غوره میگیری؟ تو حرف سن سورچی باقی بهانی رو بیشتر از من که جلوت وایستادم قبول داری؟
من کم از این مردای درباری ندیدم، 60 سال بین درباری ها بیا برو پشتم.
تو هم خام شدی منظر، 1000 جور تهمت و شایعه شنیده بودم جز این یکی. مگه تو کم در جریان زندگی من و خاتون هستی؟ مگه بیخبر از دلبستگی من به خاتون هستی؟ تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟
آخه تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزا. وقتی زن کریم سورچی این حرفو به من زد، من سفت و سخت جلوش در اومدم و گفتم برو دهن تا بگی زنی که.
تو خام شدی منظر، این همه وقت منو گرفتی، حاضر نشدی از زبون خودم بشنوی که ذکر دل من چیه.